شما خواستیم یکی از تمدن‌های ایران باستان رو نام ببریم. ۳۵۸۲۰۲۰۲۴۸۵ آقای پیریایی از بروجرد به تمدن‌های پارس، ایلامی و آشوری اشاره کردن. البته که تمدن آشوری در منطقه بین النهرین وجود داشت، اما به هر حال متشکرم از شما. آقای وحید زمانی از تهران هم به تمدن ساسانیان اشاره کردن و تا انتهای برنامه باز هم من به سراغ پیام‌های شما خواهم رفت و تا اون موقع فرصت دارید برای ارسال پیام کوتاه یا تماس تلفنی. دوستان عزیز، ما در آستانه سالروز ولادت با سعادت حضرت زینب سلام الله علیها و روز پرستار قرار داریم. جا داره که به همه عزیزانی که در حوزه خدمات درمانی و پزشکی و پرستاری جانفشانی کردند به معنای حقیقی کلمه و برای تندرستی و سلامت مردم تلاش کردند، کوشیدند و فداکاری کردند، ادای احترام کنیم و براشون آرزوی موفقیت و بهروزی و تندرستی داشته باشیم. آقای دکتر فرخ‌سیر، متخصص بیماری‌های عفونی و تبدار، نماینده جامعه پزشکی هستند، همینک در برنامه ما سلام عرض می‌کنم و پیشاپیش این روز رو به شما و همکاران پرستارتون تبریک میگم.
سلام، خانم، متشکرم از لطفتون. منم به پرستاران محترم، همکاران عزیزم در کل ایران این روز رو تبریک میگم، در خدمتتونم.
متشکرم آقای دکتر فرخ‌سیر و خواهش میکنم اگر اطلاعات تازه‌ای در روند در واقع شیوع اومیکرون دارید، این سویه جدید کرونا، به ما بدید، یا هر چیزی که ممکنه سازمان بهداشت جهانی به تازگی اعلام کرده باشه و لازمه که مردم مطلع بشن.
بله، اتفاقا جزء خبرهای داغ 24 ساعت گذشته بله. اینه که واکسن های موجود به خوبی میتونن روی اومیکرون مؤثر باشن. بله. و اون نگرانی که وجود داشت در مورد اینکه آیا قراره که واکسن جدیدی مخصوص اومیکرون ساخته بشه برطرف شد و با واکسیناسیونی که هم ما و هم بقیه دنیا انجام میدن فعلا ما نگرانی زیادی در مورد اومیکرون نداریم.
پس این که شما و همکارانتون میگید که قدرت انتشار این سویه ویروسی خیلی بیشتر هست، در صورتی معنا پیدا میکنه که واکسیناسیون صورت نگرفته باشه؟ درست متوجه شدم؟
بیماری خفیفیه. علائمش که گزارش دادن دقیقا مثل یه سرماخوردگی فصلی، چند روزی آبریزش بینی، سرفه، گلودرد، تب و خودش حل میشه. بیماری خیلی شدید نیستش، علائم بالینیش هم نگران کننده نیستش و تا الان هم موارد مرگ ناشی از اومیکرون دیده نشده. ولی با همه این وجود احتمال اینکه به هر حال یه بیمار حساس باشه و بعد از اطلاع اون درگیری های نگران کننده ریه پیش بیاد و منجر به بستری و عوارض خطرناک بشه باز هم به شدت وجود داره و واکسیناسیون به طور خیلی موثری میتونه از این اتفاقات نگران کننده پیشگیری کنه.
و گروه سنی که بیشترین درگیری رو ممکنه با این سویه داشته باشن چه گروهی هستن؟
بیشتر به طور عمده توی تینیجر و بچه های حدوداً بین 10 تا 20 سال حدوداً میشه گفت این بیماری شدت داره و در واقع علائم نشون میده.
و ما آیا زیر 18 سالمون واکسینه شدن یا خیر؟
بالای 12 سال همه ایران اعلام شد، فراخوان داده شد.
بله.
که مدارس به صورت محدود ممکنه که الان توی ایران باز باشن هفته اصلا یه روز دو روز قبل از این که قرار بشه آموزش پرورش اعلام کنه که بچه ها این یک روز یا دو روز رو تشریف ببرن به مدارس، فراخوانی اعلام شد و بچه های بالاتر از 12 سال رو واکسینه کرد.
بسیار خوب. آماری دارید از این که چه تعدادی از این جامعه آماری از بچه های بالای 12 سال ما الان تو کشور واکسینه شدن، دوز دومو گرفتن یا احیانا نه هنوز؟
من دقیقا الان آماری ندارم ولی به نظر میاد که والدین زیادی استقبال کردن، به همون نسبت والدینی هم هستن که با توجه به نگرانی هاشون واکسیناسیون انجام ندادن. من همینجا به عنوان نماینده جامعه پزشکی توصیه میکنم اگر که فرزندانی هستن که هنوز واکسن نزدن دوستر این کار رو بکنیم.
بسیار خوب. و اینکه برای جلوگیری از حاد شدن اوضاع و این بیماری شیوه نامه هایی که باید رعایت بشه همون کارهای قبلی است یا اتفاق جدیدی باید بیفته؟
هیچ دستورالعمل جدیدی در مورد اینکه اومیکرون فرق با سویه های قبلی داره اعلام نشده، همون کارهایی که قبل انجام میدادیم. الان شما ببینید که خوشبختانه پارسال ما موردی از آنفولانزای حاد شدید نداشتیم. آنفولانزای فصلی همه ساله گریبانگیر ما بود و دچار عوارض شدیدش شدیم
به خاطر همین رعایتهایی که ما از ترس کرونا داشتیم.
بله، پارسال به شدت ابتلا به آنفولانزا کاهش پیدا کرده بود که اینو مدیون مصرف ماسک، دستکش و الکل هستیم. امسال هم به تبع در مورد اون ویروس های بومی، ویروس های موجود، ویروس هایی که طبیعت اونا رو خلق کرده، نه ویروس هایی که در مورد تولیدش و سرنوشتش و ماهیتش ما هنوز نمیدونیم که این ویروس ها واقعا دست طبیعت بوده یا دست بشر بوده. ما اون ویروس های طبیعیمون وقتی که ما خودشون برخورد کردیم اونا هم به شدت طبیعت رو رعایت کردن و ابتلا بهشون کم شده بود.
پس آقای دکتر
رعایت قوانین و اون پروتکل ها ما رو در عدم ابتلا کمک.
خب این شیوه نامه هایی که الان مطرح هست، رعایت فاصله اجتماعی و فیزیکی، شستن مکرر دست ها هست و استفاده از ماسک، دیگه اون ضد عفونی کردن سطوح و هرچی که میخریم و اینا هم آیا مطرح هست یا خیر؟
با وجود اینکه یه مقدار حساسیت ها در مورد سطوح و مواد غذایی کم شده، ولی من به خودم به شخصه به شما و بقیه هموطنان توصیه میکنم که حتما مواد غذایی که از بیرون میارن اگر که برشون مقدور هست حداقل اون دست پلاستیکی که یا پاکتی که مواد غذایی توشه رو قبل از ورود به خونه استریل بکنه با الکل.
بسیار خوب، ازتون خیلی متشکرم، براتون آرزوی تندرستی دارم و خدا حافظ.
ممنونم از لطفتون، خسته نباشید، خانم روزتون بخیر.
متشکرم. بخش فرهنگ سلامت با آقای دکتر فرخ‌سیر، متخصص بیماری های عفونی و تبدار، درباره سویه جدید کرونا صحبت کردیم. ما همدلانه در کنار شمایی در سرزمین ما. سرزمین ما. سرزمین.
سرزمین من شور آفرین میهن، دور از تو باد این مرز باور دست اهریمن. ای خاک مهرآیین آیینه ایمان، ای در پناه لطف یزدان جاویدان ایران. تو که دم دمانت لاله می جوشد، سر از چشم وطنم، ای دل ها جمل مجنونت، مست و شیده کوه و صحرا دشت و همونت. ای سرزمین من شور آفرین میهن، دور از تو باد این مرز باور دست اهریمن. ای خاک مهرآیین آیینه ایمان، ای در پناه لطف یزدان جاویدان ایران.
ایران سرزمین من. بررسی آثار و نوشته‌های مورخان، محققان و شرق‌شناسان صاحب نام در ادوار گوناگون تاریخی بیانگر این نکته است که ایران در سیر تاریخیش نه تنها در منطقه آسیا محوریت داشته، که به عنوان سرزمینی برای آموختن و تجربه همواره مورد توجه محققان دیگر ملل بوده و آنها را به سوی خود کشانده. بر همین اساس سفرنامه ها، سیاحتنامه ها و خاطرات نوشته شده سیاحان درباره ایران می توانند از مهمترین منابع برای شناخت فرهنگ و رخدادهای تاریخی ما در ادوار گوناگون باشند. در این بخش ایران به روایت سیاحان با آقای دکتر ریاحی همراه میشیم تا از یکی از این سیاحان غیر ایرانی برامون بگن.
در هنگام انتقال دولت ترکمانان، ترکمانان قراقویونلو به دولت صفوی، یکی از سفرنامه هایی که از حیث اطلاعات و آگاهی ها در مورد سرزمین ایران و تحولات اون مورد توجه و قابل تأمله، سفرنامه و گزارش های چند بازرگان ایتالیایی یا ونیزیست، از جمله کاترینو زنو و آنجولو للو یا آنجولولو، که علاوه بر معرفی برخی مراکزی که در تحولات سیاسی و اجتماعی اون زمان سرزمین ما نقش داشته اند، مطالب فوق‌العاده‌ای رو که برخی از مورخین حتی از گزارش اون غفلت کردن، خصوصا درباره شاه اسماعیل اول و بنیان دولت صفوی آورده است. در این سفرنامه از قتل شیخ حیدر، رئیس یا مرشد صفویان در نبرد با الوند بک و زندانی شدن اسماعیل سخن گفته و پس از گریختن اسماعیل و در واقع بهتره بگم سپس از گریختن اسماعیل و دیگر نزدیکان حیدر به مناطق مختلف پرده برداشته است. اینها یا این یا سفرنامه نویس ونیزی معتقده که شاه اسماعیل مدت‌هایی در گریز بود از استادان و شخصیت‌ها یا معلمان و درس‌آموزانی در مسائل مختلف علمی، مذهبی و عرفانی سود جسته است. در سفرنامه کاترین و زنو و آنجلولو از اقتدار یافتن تدریجی اسماعیل و تصرف برخی شهرها سخن گفته شده است. در این سفرنامه از مناطق جغرافیایی قلعه ها یا قلاء و استحکاماتی هم نام برده شده، از جمله از دژی معروف و مطرح در اون زمان به نام الانجق که در مسافت دو روزه با تبریز بوده یاد شده. در سفرنامه کاترین و زنو و آنجلولو در مورد فتوحات شاه اسماعیل صفوی و عکس العمل مردم ایران در این رابطه آمده است: اسماعیل اکنون قدرت سلطنت را به کف آورده و همه ملت ایران او را به جهت پیروزی های شگفت‌انگیزش آفرین و درود می گفتند و از این روی او را سلطان خوانده حرمتش را می نهادند و بزرگش توصیف کردند. این سفرنامه همچنین در رابطه با خروج اسماعیل صفوی از تبریز و دامنه فتوحات او آورده است: شاه اسماعیل شهرهای خراسان از جمله هرات را فتح نمود و از استراواد و مازندران و ساری و شهرهای شمال را گشود و یک سال نیز در اصفهان چشم به راه رویارویی شدن با تاتاران نشست. این سفرنامه از قزلباش ها و خصوصیات اونها به ویژه لباس های اونا یاد کرده و ویژگی های ادوات نظامی مانند کلاه خود و زره رو نام برده و برشمرده و همچنین میزان محبوبیت و تقدس شاه اسماعیل رو در بین پیروانش بسیار قابل توجه و عجیب قلمداد کرده.
صحبت‌های دکتر ریاهی رو در بخش ایران به روایت سیاهان شنیدید. در این برنامه سرزمین من از شما خواستیم که از تمدن‌های ایران باستان برامون بگید و حالا به سراغ پاسخ‌هاتون میریم. ۹۱۲-۳۸۷ گفتند به سفاریان اشاره میکنم، البته که اینها مال دوره پس از اسلام هستند و ما پرسشمون به طور مشخص درباره ایران باستان بود. ۹۱۲-۸۱-۲۰ برامون نوشتن به مادها و ایلامی ها اشاره میکنم. آقای پارسا از ملایر به تمدن ساسانیان اشاره کردند. آقای علیرضا کاکاوند از رشت صدای ما رو میشنوند و گفتند که به اشکانیان، صفاریان، آل زیار و آل بویه اشاره میکنم. اشکانیان به دوره ایران باستان تعلق داره و بقیه سلسله هایی که نام بردید در واقع در ایران پس از اسلام به قدرت رسیدند. امروز در سرزمین من آخرین بخشی است که به شما عزیزان تقدیم میشه با همراهی جناب مختاری اصفهانی و قرار هست در این بخش از مهمترین رخدادهای چنین روزی در گذشته خبردار بشیم. سلام عرض میکنم جناب مختاری، وقت شما بخیر.
سلام و عرض ادب خدمت شما سرکار خانم گردکاهد و همچنین خدمت شنوندگان محترم سرزمین من، روز و روزگارتون بخیر باشه.
خیلی متشکرم و خواهش میکنم بفرمایید.
خدمت عرض کنم که اولین مناسبت تاریخی امروز انتصاب سر ریدر بولارد به سمت وزیر مختاری بریتانیا در تهران هست. سر ریدر ویلیام بولارد که در واقع بعداً لقب رو گرفت، یکی از میشه گفت برجسته ترین سفرا که اون موقع در واقع گفته میشد وزیر مختار بریتانیا در تهران هستش که متولد 1885 در لندن بود و پدرش کارگر بارانداز بود. بعد در 1906 بولارد وارد وزارت امور خارجه بریتانیا شد و در نزد ادوارد براون که در واقع می‌بینیم مستشرک معروفی هستش که تاریخ ادبی ایران و تاریخ انقلاب مشروطه نوشته، زبان فارسی، ترکی و عربی رو یاد گرفت. از اون در کنسولگری بریتانیا در عثمانی مشغول به کار شد. بعد از مدتی سرکنسول بریتانیا در بصره شد و نکته اینجاست که در واقع بولارد در دوره‌ای که عراق به عنوان تحت قیمومیت بریتانیا قرار گرفت به عراق رفت، فرماندار نظامی بغداد شد. در همون دوره‌ای که در واقع مردم عراق علیه بریتانیا قیام کردم، بعد از اون به لندن برگشت، در بخش خاورمیانه اداره مستعمرات بریتانیا مشغول به کار شد. نکته مهم در مورد بولارد این هستش که در واقع او در کشورهایی مشغول به کار شد که مستعمره بودن، مثل عراق، مراکش، اتیوپی یا حبشه، و به همین دلیل وقتی به ایران هم اومد در سال 1315 همون نگاه در واقع استعماری رو داشت، در حالی که ایران یک کشور مستقلی بود. و وقتی جنگ جهانی دوم شروع شد خب بولارد در ایران مشغول به کار بود و در اون زمان با توجه به اینکه بریتانیا تحت فشار و محاصره در واقع آلمان قرار داشت، از لحاظ مالی اوضاع بریتانیا نابسامان شده بود، موفق به فروش نفت نمی‌شد و خب می‌دونیم که بریتانیا سهامدار اصلی شرکت نفت ایران و انگلیس بود.
بله.
و به روایت سید حسن تقی‌زاده، رضا شاه به بولارد فشار زیادی می‌آورد که حتما بایستی حق و سهم ایران رو پرداخت بکنه. و خب این یک از مواردی بود که در واقع بولارد کینه رضا شاه رو به دل گرفت و گفته میشه که علاوه بر عوامل مختلفی که وجود داشت از جمله مخالفت شوروی ها با رضا شاه، یکی هم همین کینه شخصی بود که بولارد از رضا شاه داشت. و خب مأموریت بولارد در دوره جنگ جهانی دوم در ایران ادامه پیدا کرد و او یکی از معماران در واقع اون پیمان اتحاد سه‌گانه بود که پس از اشغال ایران بین ایران با بریتانیا، شوروی و بعدها ایالات متحده منعقد شد. و خب بولارد از کسانی بود که بسیار اصرار داشت که در این دوره حتما بر مطبوعات و رادیو و همچنین بسته‌های پستی سیاست سانسور اعمال بشه.
بله.
و جالب اینجا هم هست که توجیهش این بود که برای مقابله با نازیست و فاشیست حتما بایستی این سانسور اعمال بشه و نهایت هم به ماموریتون در اسفند 1324 خاتمه داده شد. مناسبت تاریخی بعد مربوط میشه به سال 1332 که ریچارد نیکسون معاون آیزنهاور رئیس جمهور ایالات متحده وارد تهران شد. دو روز بعد از در واقع واقعی 16 آذر نیکسون به تهران اومد و خب با توجه به اینکه اون اتفاق افتاده بود این گونه در اذهان و افکار عمومی در واقع جا افتاده بود که اون اعتراض دانشجویان به خاطر در واقع ورود نیکسون یعنی سفر نیکسون به تهران هستش، هرچند که دو روز بعد از 16 آذر نیکسون به تهران اومد ولی علت اصلی در واقع اعتراض دانشجویان دانشگاه تهران به در واقع روابط ایجاد روابط ایران و بریتانیا بود و گشایش سفارت بریتانیا در تهران.
بله.
و به نوعی دانشجویان معترض به این بودن که بعد از اینکه در واقع اون سلاش‌های ملی که صورت گرفته برای قطع ید بریتانیا در واقع باز هم بریتانیا به ایران بازگشته بود. البته بعضی ها این مسئله را مطرح میکنن که یکی از دیگه از دلایل اعتراض همین سفری بوده که قرار بوده دو روز بعد در واقع نیکسون به تهران داشته باشه. ولی مسئله اینجاست که نیکسون بسیار حامی محمد رضا شاه بود، چه در دوره‌ای که معاون رئیس جمهوری ایالات متحده بود و چه بعدها که به ریاست جمهوری رسید و در زمانی هم که برای در واقع انتخابات ریاست جمهوری فعالیت می‌کرد محمد رضا شاه به کمپین انتخاباتی او کمک مالی زیادی کرد.
بسیار خوب، خیلی از شما متشکرم جناب مختاری.
فقط یک اشاره به مناسبت تاریخی بعد مربوط هست به سال 1143 که قانون در واقع تفکیک وزارت فرهنگ به دو وزارتخانه آموزش و پرورش و فرهنگ و هنر هم در چند روزی به ترتیب.
بسیار عالی، متشکرم و خداحافظ.
خدا نگهدار شما.
به این ترتیب فرصت امروز ما برای همراهی با شما به پایان رسید. در پایان همچون آغاز هماره و همیشه آرزویم برایت این است سرفراز باشی و در اهتزاز سرزمین من.
ملی نورواری دوی بروکس.
مردم عزیز ایران سلام، این بار با طرح ملی نورواری دو در خدمتتون. در این طرح ما الکتریکی های منتخب بروکس در سراسر کشور هر کدوم از لامپ ها، چراغ ها و هالوژن های کهنه و سوخته و حتی باتری های کارکرده شما رو
فقط در ازای خرید یکی از محصولات متنوع بروکس به قیمت مصوب ازتون برمی داریم.
منتظرتونیم. تشریف بیارید.
طرح ملی نورواری دوی بروکس. بروکس، نور خوب زندگی.